فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. سلام الله و الله سمیع و علیم. الله ولی الذین آمنوا یخرج لمات الی النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب هم فیها خالدون. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. در شرح عین 47 بودیم، رسیدیم به این قسمت که فرمود اخبار در 40 فراوان است، درسته؟ خب باشه، اون قبلش باید مرتبطه. برخی تصریح دارن که انبیا بعد از گذشت 40 از عمرشان به سوی مردم مبعوث شدن. البته استثناء هم داره، تو بعضی از روایات در مورد مثلا بعضی از انبیا غیر 40 هم گفته شده و شایسته است که بین ابلاغ و رتبه نبوت تفاوت گذاشت، اینکه طرف نبی باشه و اینکه بخواد ابلاغ کنه، اینا دو تاست. خودش نبی وحی دریافت میکنه برای خودش، بعد یه موقع میگن حالا به دیگران هم ابلاغ کن برسون. زیرا ابلاغ همان است که خدای تعالی فرمود فاستع بما تؤمر، بشکاف، سعد به معنی شکافتنه، بشکاف به آنچه که امر شده ای، یعنی ابلاغ نما به آنچه مأمور شده ای. سعد به معنای روشنگری و ابلاغ است و منافاتی بین این که انسان کامل الهی و ولی عارف و متصرف و متصف به حقایق اسماء الهی باشد و در این حال مأمور به سعد و ابلاغ نباشد نیست، یعنی نیست کم داره ظاهرا. و منافاتی بین این که انسان کامل الهی و ولی عارف و متصرف و متصف به اسماء الهی باشد و در این حال مأمور به سعد و ابلاغ نباشد نیست، منافاتی نیست. اینو یه نیست باید یا نیست رو میتونید بعد از منافاتی بذارید، منافاتی نیست بین این که انسان فلان یا آخرش ابلاغ نباشد نیست، حالا هر جا که شما خودتون دوست دارید نیستی رو هر جا گذاشتین نیست دیگه. خب پس بین این دوتا باید فرق گذاشت. بحث از این مطلب در عدت الاصول شیخ طوسی قدس سره القدوسی طلب شود. شیخ طوسی هم که میدونید بزرگان طایفه امامیه است که اصلا فقه رو شیعه مدیون شیخ طوسیه، که حالا خیلی زحمت کشیده شیخ طوسی برای شیعه، برای فقه شیعه خیلی. خب در آنجا که فرمود فصل در این که آن حضرت آیا به شریعت انبیای سلف متعبد بود و یا خیر، آیا به انبیای گذشته پیامبر ما قبل از نبوتش، قبل بعثت، یعنی آیا پیرو به انبیا مثل حضرت ابراهیم بود یا اینکه نه. میفرماد به نزد ما امامیه پیامبر متعبد به شریعت انبیاء سلف نبوده، نه قبل از نبوت و نه بعد از آن، و همه احکامی که وی به آن متعبد بوده شریعت خود بود. البته یه چیزی هم بگیم این وسط، لا نفرق بین احد من رسله، انبیا خیلی احکامشون متفاوت نیست با هم، یعنی اگر دینی که الهی باشه دین حضرت موسی باشه، حضرت ابراهیم باشه، خیلی با هم تفاوتی نداره اون اصل ادیان و شرایع. یه سری جزئیاتیه که در شرایع احکام مثلا اجتماعیه که اینور اونور میشه، این نیست که مثلا شریعت حضرت ابراهیم یه چیز دیگه باشه کلن شریعت اسلام یه چیز دیگه، نه. حتی شما توی زرتشت نگاه میکنید، شریعت زرتشت اونی که به جا مونده با هزاران تحریفات و اضافات و کم و کاستی هایی که درش تو طول تاریخ صورت گرفته، میبینیم در بسیاری از قسمت ها شبیه اسلامه. غسل جنابت دارن، غسل نمیدونم پرهیز از نجاسات دارن، خیلی از احکامشون تو شریعتشون شباهت داره به اسلام. حالا یهود هم همینجوره، مسیحیت هم، مسیحیت که البته مسیحیت منحرفه، الان دیگه از شریعتی ندارن اونا، مسیحی ها شریعت به اون معنا ندارن، اگرچه اصل مسیحیت باز باید پیرو شریعت حضرت موسی باشن، فقط یه سری احکام رو حضرت عیسی عوض کرد ولی منحرف شد و حالا دیگه. اما در این حال پیامبر اکرم اونی رو پیروی میکرد، قل ان اتبع الا ما یوحى الی، بگو من از هیچ چیز تبعیت نمی کنم مگر به اینکه به من وحی بشه. من پیرو انبیا و اینها، پیرو وحی خودم هستم. اصحاب ما میگویند آن حضرت قبل از بعثت امور ویژش به وی وحی میشده، امور کارهایی که خواست خودش، و وی به وحی عمل میکرده است، نه اینکه از شریعت قبل از خود پیروی مینموده. شریعت قبل از خودش پیروی نمیکرد، اونی که چیزی بود بهش وحی میشد تا آخر آنچه افاده داد، و همچنین صاحب قوانین الاصول رضوان الله تعالی علی بر منهج شیخ الطائفه، شیخ الطائفه یعنی شیخ طوسی، فرمود قانون حق آن است که پیامبر ما قبل از بعثت متعبد به شریعت بود، ولی که نه شریعت انبیاء سلف الی آخر. حق آن است که این دو کتاب یاد شده، یعنی قوانین الاصول و عدت الاصول، در فن اصول فقه از بزرگترین کتب مدونه و سودمندترین آنها در فنن. عجب، با اینکه الان تو حوزه ها کفایت الاصول میخونن، کتابای اصولی که خیلی نوشته شده، مخصوصا تقریرات در دروس آقایون و در اصول، اما چرا آقا جان این دوتا رو میگه؟ از بهترین و سودمندترینش اینا، چون خیلی از مطالب علم و اصول دیگه میره تو بافتنی ها و سری حرف های 18 جلد میگه اصول فقه میشه. بله، و این دو جای یاد شده حاوی تحقیقات زیبایی در این مقام است. در این مقام صدرالدین غونوی نیز کلامی در اربعین بر همین وزان در مفتاح الغیب دارد. وی پس از بیان معراج ترکیب و معراج تحلیل و معراج عود و این که معراج عود به معنای رجوع به عالم شهادت برای تکمیل غیر است، فرمود پس کامل، یعنی انسان کامل، اون سالک کامل به نشأه کمالی خود در اولین روز و یا اولین ساعت از سال چهلم و یا سال 41 از سالهای عمر خود میرسد. گاه وی قبل از این سال به درجه ای میرسد که کمالی نسبی است. گاهی وقت به کمالاتی میرسه قبل از 40 سال، ولی اونا نسبیه. یعنی چی؟ به این معنا که به امری میرسد که کمال نشأه وی و یا نشأه های دیگر غیر از نشأه وی بنابر آنچه ذکر شد و نسبت به اشخاصی که دون وی هستند می باشد. یعنی اون کمالاتی که کسب می کنه نسبت به افراد مادون خودش کمال محسوب میشه. اون کمال مطلق هنوز در 40 سالگی براش حاصل میشه. ولی کمال نشأه و استواری وی در سر سال 40 و یا 41 است، چنان که یاد شد در سر 40 یا 41، که البته اینم باز باید بگیم غالبا این گونه است چون هر چیزی استثنایی داره. گویم بر این مسکین در سال 40 احوالی غریب تاری شد. خدا آقا جان می فرماد برا من در 40 سالگی حالات عجیبی پیش آمد که گویا ایما به آن موهم برخی گمانها از گمان برنده هاست. میگه اشارهی بخوام کنم به اون حالاتم، بعضی گمان برنده های بد گمان های بد میکنن. یعنی اشاره هم نمیتونم کنم به حالاتی که در 40 سالگی دست داد. که یه وقتی بنده اوائلی که خدمت آقا جان رسیده بودم می دیدم آقا جان در کنار یک سد عظیمی آب ایستاده، بعد می فرمود در مورد این مرتبه لایقفی نفس صحبت می فرمود، بعد فرمودن مثلا در 24 سال پیش 24,000 لیوان یا لیتر آب در وجود من ریختن و هنوز دارن می ریزن و هنوز وجود من پر نشده. که من اینو وقتی براشون عرض کردم فرمودن مراد از آب علم، تایید کردن مطلب رو. بعد یادم اون موقع فرمود 24 سال قبل، من یه حساب کتابی کردم همون حدود 40 سالگی می شد، تقریبا حدود 40 سالگی یادم میاد که فرمود اینجا حالاتی به من دست داد که ایما اشاره بخوام کنم، نه به تفصیل بخوام بگم، ایما و اشاره بخوام بگم توهم گمانهای پیش میاد. نمیدانم آیا بر نفوس دیگر با اختلاف استعدادی که دارن نیز نظایر این احوال تاری می شود یا خیر. نمیدونم با اختلاف استعداد اصلا این حالات به کسی دیگه دست میده یا، و بعد اینکه اختلاف استعداد در انسان ها مختلفه. میدونید یه موقع سالکی به راه میفته در عرض مدت کوتاهی ابوابی براش گشوده میشه، ابوابی بروش باز میشه. میرزا جواد آقا ملکی تبریزی از شاگردان مولا حسین قلی همدانی بودن. ایشون میگه من رفتم خدمت آخوند، گفتم آقا ما الان 2 ساله که خدمت شما میاییم، هیچ فتح و گشایشی حاصل نشده، شما اسمتون چیه؟ تو آقا من 2 ساله میام پیش شما، اسم من بلد نیستید، من اسمم فلانیه، ملکی تبریزی. گفتم با ملکی های مثلا تبریز؟ گفتم آقا اونا با اونا سرکار نداریم. گفت کفش اونا رو جلو پاشون جف کن، بعد اون موقع طلب کن فتح و فتوحات رو. که میگه رفتم و این کار رو کردم و بعد صلحی شد و بین اونها حالا آمدم خدمتش گفتم آقا، گفت خوبه، حالا همون دستوراتی که داشتی رو انجام بده فعلا. که میگه بعد از این مدتی اون وقت فتوحاتی بهم دست داد. خب 2 سال گذشته، بعد از 2 سال حالا این کارا رو کرده، مثلا 3 سال 4 سال دیگه فتو فتوحات بهش دست داده. 4 سال طول کشیده دیگه. خود جناب آخوند میگه 22 سال هیچ فتح و فتوحی برام حاصل نمیشد، ذکر و عبادت و نماز شب و قرآن و 22 سال، یه عمره. که میگه بار دیگه ناامید شدم، گفتم آقا ما دیگه مسکی بنا نیست. که میگه دیدم یه کبوتری آمد تو مسجد، تو مدرسه نون خشکا رو ریخته بودن، نون خشک هر چیز نو منقار زد بشکنه نشد، پرید رفت بالا پشته بون، دوباره آمد منقار زد نشد، دوباره آمد، 3 باره آمد، اونقدر اومد تا بالاخره نون خشک و شکست، به دندون گرفت برد. یه از دیدن این صحنه ملهم شدم که باید استقامت کنی، و استقامت کردم و بعد از مدت کوتاهی فتوحات حاصل شد. 22 سال. حالا بالاتر آقای قاضی میگه 40 سال زحمت کشیدم یه خواب نمیدیدم. 40 سال. به قول آقا جان اینا دیگه دنیا نیست که ریخته باشه هر کسی بود و نماینده مجلس بشه. اینا دیگه حالا اختلاف نفوس، اختلاف استعداد رو میخوام بگم، هر کسی یه استعدادی داره، یه استعدادش یه جور شکوفا میشه، یکی زود، یکی دیر، یکی خیلی دیر. هر کنون که هم دیرتر میگیرن خیلی پخته تر میگیرن. یعنی به این سادگی که یه روز دو جور روز دوامین جلسه و نگاه کنیم کفشامون جفت شده. کاری هم نمی کنیم، مثلا چه ریاضتی می کشیم مثلا جناب عالی. به خودم دارم میگم، به قول یکی از شاگردان آقا جان میگفت شب تا صبح بیداری، مثلا خیلی ریاضتیه باری کلا شب. اون پاسبان شب تا صبح میگرده چند بهش میدن شبی؟ مثلا 10,000 تومن موقع، حالا 10,000 تومن زحمت این بوده که شب تا صبح بیدار بودی. خیلی فکر نکن کار شاقی کرده ای. ولی امید فرج باید انسان داشته باشه، که چون اختلاف نفوس، اختلاف استعداد، هر کسی یه جوریه. ببین تو انبیا خوندیم اصول کافیه، یه عده تو خواب میبینن، یه عده تو خواب و بیداری میبینن، یه عده میشنون، یه عده رؤیت میکنن. خود انبیا هم چقدر تفاضل دارن. یه کسی خیلی فهمش عمیقه اما خواب نمیبینه، ولی تو بیداری 100 تا از اون فهم خوابو داره. تو خواب میبینی که بفهمی، وقتی فهمشو داری میخوای خواب ببینی چیکار کنی. اصلا حالا استعداد مختلفه. قول آقا جان میفرمود این که تو مکاشفات و عرفا میبینید میگن این صدا رو میشنوی، اون میفرماد اینا هر کی یه جوره. این آقا اینجوری دیده، ممکنه برای تو یه جور دیگه اصلا پیش بیاد. نیست که همه یه جور ببینه. هر انسانی یه قیافه ای داره، یه اخلاقی داره، یک روشی داره، اینا اون تو این جهان باز با هم متفاوت میشن. خب اون تو اینجا یه کلام آقا جان یه رمزی گفتن، نمیدانم آیا بر نفوس دیگر با اختلاف استعدادی که دارن نیز نظایر این احوال تاری می شود یا خیر. این حالات رو دیگران هم دارن یا نه؟ میگه من سراغ ندارم، یعنی نمیدانم، یعنی این حالاتی که بهشون دست داده تو 40 سالگی. کتابی را در شرح 40 حدیث که در هر حدیثی لفظ 40 آمده است برای یاد بود 40 سال عمرم تصنیف کردم، شهر اربعین، که هر حدیثش چیه؟ صحبت اربعین توشه. در فصل دهم از باب سوم نفس اسفار این است: نفس آدمی تا هنگامی که در رحم جنین می باشد درجه اش درجه نفوس نباتی با مراتبش می باشد. نفوس نباتی هم باز خودشون چی دارن؟ مراتب دارن. بعضی نباتات افضل از بعضی هن. نفس نباتی بعد از تخطی طبیعت از درجات قوای جمادی حاصل می شود. تخطی می کنه یعنی تجاوز می کنه، از مرتبه جمادات بیرون می زنه، اونجا حاصل می شه. چون جماد هیچ رشد و حرکت نمووی نداره، اما نبات داره، پس پاشو از جماد اونورتر می زاره. پس جنین انسانی بالفعل نبات است و بالقوه حیوان می باشد و نه بالفعل. می تواند حیوان شود ولی فعلا تو جنین باشه همون نبات گیاهه، زیرا حس و حرکت ندارد. و همین حیوان بودن بالقوه فصل ممیز وی از دیگر نباتات است. همین که می تواند حیوان شود او را از بقیه نباتات جدا می کنه. ولی بالفعل چیه؟ نباته. آقا در انسان ها هم، یا این وسط پرانتز بگیم، انسان ها هم ظاهرن همه مثل همن، اما یکی می تواند کمال پیدا کند، دیگری هیچ، همون نباته. آقا جان در الهی نامه دارن الهی گیاه هرزه را وجین توان کرد، اما از تخم جرجیر خس نروید. خس یعنی چی؟ خس نه، خس یعنی کاهو. از تخم جرجیر یعنی ترتیزک. این تخمش ترتیزکه، اینو هزارم که وجین کنی و آب بدی آخرش کاهو نمیشه. همون شاهی میگن، چی میگن؟ یعنی اون به اون تخمش برمیگرده. اینجا هم انسان ها رو ما میبینیم همه ظاهرشون یکسانه، اما بعضی ها درشون قوه کمال هست، بعضی دیگر یه عمر کار کنی روش آخرش میبینی همون آدم قبلیه، اصلا نمیره طرف درس و بحث و کمال و از گرایش پیدا نمی کنه به این حرفا. خب فرمود: و همین حیوان بودن بالقوه فصل ممیز وی از دیگر نباتات است که وی را نوعی مباین با انواع نبات می نماید. خب و وقتی کودک از شکم مادر بیرون آمد، نفس وی در درجه نفوذ حیوانی قرار می گیرد تا به ابتدای بلوغ سوری برسد. تا بزرگ بشه اون حس سن بلوغ بهش دست بده. جالب اینه که بچه تا به سن بلوغ نرسیده حکمی برش جاری نیست، اما پیامبر اکرم فرمود بچه های امت من تا وقتی گناه نکرده اند دعاشون مستجابه. حدیث قابل تأمله. تا بچه های امت من، تا وقتی، یعنی اون بچه هم گناه میکنه، دزدی کنه، یک کار خطایی کنه، گناه خود او تشخیص میده بچه، اینجوری نیست نفهمه. اگر گناه کنه دیگه نه، ولی تا موقع گناه نکرده دعاش مستجاب میشه. خب تا به ابتدای بلوغ سوری برسد، شخص در این هنگام بالفعل حیوان بشری، تازه حیوان کامل میشه، چون قبل از او تولید مثل نمیتونست کنه، هنوز حیوان کامل نشده بود. و بالقوه انسان نفسانی است، هنوز به انسانیت نرسیده. آنگاه نفس، نفس وی به فکر و رویه مدرک اشیا شده و عقل عملی را به کار میگیرد که خب این کار بده نباید کرد، این کار خوبه، گاهی وقتا باید کمکش کنی، یعنی گاهی وقت خطا میکنه کتکش بزنی، اینجا نرو، این کارو نکن، اینو نخور، به عقلش کمک کنی. اصلا سر آداب شریعت، تعذیرات، احکام چی میگن، حدود، حدود و تعذیرات به خاطر کمک کردن به عقل اجتماعیه که بدونن آقا به ناموس مردم نگاه نکنی، به مال مردم نگاه نکنی. این چنین است تا به اوان بلوغ معنوی و رشد باطنی میرسد، به این که ملکات و اخلاق باطنی وی مستحکم گردد. و این غالبا در حدود 40 سالگی است. در 40 سالگی محکم میشه. ببین قبل 40 سالگی باید بسازی که در 40 سالگی محکم بشه، یعنی تازه 40 سالگی بخوای اقدام کنی به کاری. پس وی در این مرتبه بالفعل انسان نفسانی و یا بالقوه انسان ملکی و یا انسان شیطانی است. اونجا که رسید حالا یا دیگه بالقوه ملکه یا بالقوه شیطانه. وی در قیامت یا با حزب ملائکه محشور می شود و یا به حزب شیاطین و جنودشان. آیه قرآن خوندیم، سوره مریم علیه السلام، که لنحشرنهم و الشیاطین، اونا رو با شیاطین محشور میکنیم چون حزب اونا میشن. آقا این یه عمر دغلبازی کرده، فریبکاری کرده، سر این اونو کلا گذاشته، این جزو شیاطینه، باید با اونا محشور بشه، با انسانها کاری نداره، اصلا جمع نمیشه با انسانها. یه انسانی بوده، یه عمر صادق بوده، یه عمر کار خیر کرده، ناخودآگاه حشرش میشه با انسانهای الهی. اگر توفیق یارش شد و مسلک حق و صراط توحید را پیمود و عقلش به علم کامل گردید و به واسطه تجرد از اجسام پاک گردید، بالفعل فرشته ای از فرشتگان خدا می شود. تو همین دنیا میشه فرشته ای از فرشتگان خدا، که روایت داریم کل مؤمنتن حورا، هر زن مؤمنه یه حوری بهشتیه، و کل مؤمنین ملکون، هر مرد مؤمنی یک فرشته است، فرشته یه داره رو زمین راه میره، انسان الهی، انسان ملکوتی، یک فرشته یه که داره رو زمین راه میره. فرشته از فرشتگان خدا میشود که در صف عالین مقربینند، جزء اون فرشتگان مقرب میشه. و اگر از راه راست منحرف شد و مسلک گمراهان و نادانان را پیش گرفت، از جمله شیاطین میشود و یا در زمره بهائم و حشرات محشور میگردد. بعضی هستن آدم بدی نیستن، قولی بنده خدایی گفتش که برادری داشتم، خیلی پسر خوب، و میرفت شرکتشون میامد و به آقا جان عرض کردم که آقا جان ایشون پسر خوبیه، مثلا بله خر هم خوبه، بار میبره، علف میخوره، کمک میکنه، فقط این که آزارش به کسی نمیرسه میگه تموم شد. نه بابا، خب خر هم به کسی آزار نمیرسونه، بار میبره میاره، حیوان به این خوبی. به صرف این که آزار به کسی، بله اگه آزار برسونه میشه درنده، میشه گرگ و پلنگ، آزار نمیرسونه، الاغ خوبیه. انسان با دنبال کمال باشه، ویلا با بهائم و حشرات محشور میشود. بعد بعضی اونقدر نفسشون ضعیفه، اونقدر بی کمالن، هیچی، مثل ملخ میپریم برای پروانه، نه قوتی داره، اونجوری محشور میشن، اونجوری محشور میشن. خب که انشالله ما جزء انسانهای الهی محشور بشیم و محمد و آل محمد حش پیدا کنیم. بیان سخن وی در این که نبات بالفعل می شود، خدای عز من قائل فرمود و انبتها نباتا حسنا. دمان حضرت مریم علیه السلام، یعنی ما رویشی خوش، ما به رویشی خوش وی را رویانیدیم. انبتها نباتا حسنا، علت این که او را به رویشی حسن و خوش رویانید این است که منبت و رویشگاه وی پاکیزه و طیب بود، زمین پاک بود، زمین پاک بود. خدای تعالی فرمود نساؤکم حرث لکم، یعنی زنان شما کشتزار شما هستند. خب کشتزار، شما تو مزرعه چی میکارید؟ گندم و برنج و جو و هر چیزی که تو کشتزار کاشته میشه. اونجا فرمود نساء، زنان شما کشتزار شما. اینجا و در آیه دیگه فرمود افرعیتم ما تحرسون اَنتُم تَزْرَعُونَهُ اَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ. آیا دیدید آنچرا که حرص میکنید، میکارید، آیا شما زراعت میکنید آن را یا ما زارعانیم؟ آقا ما انسانها تنها کاری که میکنیم تو کشاورزی چیه؟ دونه رو میکنیم زیر خاک، خیلی زحمت میکشیم، بقیهش این دست ماست. تنها کاری که میکنه کشاورز اینکه دونه رو میکنه زیر خاک که اونو میگیم حرص. آقا این نکته رو دقت کنید، خداوند تحرسون رو به ما نسبت داد. خب بعد فرمود انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، ما زراعت میکنیم یا شما زراعت کنندگانید، یعنی زراعت رو به خودش نسبت داد. لذا در روایت داره میگه بگید ما حارسیم، حارس با سه نقطه، یعنی کشاورز، کشت کننده. زارع خداست، اونی که میرویانت خداست، ما فقط در مورد تولید مثل هم شما فقط نطفه رو در رحم قرار میدی و یک کار دیگه ای میکنی. یعنی آیا دیده اید آنچه را میکارید؟ آیا شما زراعتش میکنید؟ و یا ما زارع آن هستیم؟ و فرمود و البلد الطیب یخرج نباته به اذن ربه و الذی خبث لا یخرج الا نکدا. یعنی زمین پاکیزه نباتش به اذن پروردگارش میروید، زمین پاکیزه نباتش به اذن پروردگارش می روید. و لذی خبوسه، و آن که پلید است جز خارج نمی کند الا نکدا، مگر کم ثمر بی فایده. آقا با دقت کرد در آیه والبلد الطیب یخرج نباته به اذن ربه، به اذن پروردگارش می روید. خب والذی خبوسه چی؟ لا یخرج الا نکدا. پس نکد در مقابل به اذن ربه قرار می گیره، چون طیب نیست، چون اونجا طیب نیست، پاک نیست. که این اذن تکوینی که شامل همه موجودات میشه نیست، این اذن خاص برای اون طیبه. حواسمون باشه. و فرمود علم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبه که شجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء. آیا ندیدی چگونه مثال زد خداوند مثل کلمه طیبه را که مثل شجره طیبه است؟ کلمه طیبه مثل شجره طیبه، اصلها ثابت، که اصل آن ثابت است، و فرعها فی السماء، فروع شاخهایش در آسمان است. حالا این خودت کلمه طیبه چیه؟ یکی همون کلماتی که انسان کلمه پاک میگه، یکی اون نفوس انسانیه. نفوس انسانی هر کدام یک کلمه ای از کلمات الله میشن. لذا آیه قرآن داره و کلمته القاها الی مریم، عیسی کلمه خدا بود که القا شد به مریم. که توتی اکلها کلهینم به اذن ربها، که میدهد میوهش را در هر زمانی به اذن پروردگارش. و یضرب الله الامثال للناس لعلهم یتذکرون، و خداوند این ضرب المثل ها را برای مردم میزند بلکه متذکر شوند. و مثل کلمت خبیثه کشجرت خبیثه، مثال کلمه خبیث مثل شجره خبیث است. اجتست من فوق الارض ما لها من قرار، که من فوق الارض بالای زمینه، ریشه هاش یعنی اصلش، ما لها من قرار، هیچ قراری نداره، استقرار نداره، پا بر جا نیست. برعکس اون که فرمود اصلها ثابت، ثابت استوار، هر دقیقه یه چیز نمیگه، هر بادی بیاد یه طرف نمیره. یعنی آیا ندیدید چگونه خدا کلمه طیبه را مثل زد؟ آن همانند درختی نیکوست که ریشه آن محکم و تنه آن در آسمان است، در همه اوقات به اذن پروردگارش میوه میدهد، ثمره میده در همه اوقات، ازش بهره برداری میشه، از اون کلمه طیبه. و خداوند مثلها برای مردم میزند شاید ایشان متذکر شوند. و مثل کلمه پلید درخت پلید است که ریشهش بالای زمین است و ثبات و قرار ندارد. و در مجموع البحرین از امام باقر علیه السلام نقل کرده که آن حضرت فرمود وش شجرت طیبه رسول الله، شجره طیبه. پس اینجا شجره بشد چی؟ نفس رسول الله. و فرعها علی و عنصر الشجره فاطمه و ثمرتها اولادها و اقصانها و اوراقها شیعتها. درخت نیکو رسول خدا و تنه آن علی و عنصر درخت فاطمه، میوهش اولاد فاطمه و شاخه ها و برگ های آن پیروان ایشانند. پس همه میشن چی؟ این درخت شجره نبوت میشه، شجره طیبه که وصلن به اون تنه اصلی. حالا بعضی برگ ها زردن، بعضی برگ ها شاخ خیلی سرسبزن، مؤمن باشه بیشتر سبز دیگه. آقا جاندار الهی شکرت که شاخه ای از شجره توبایم، خودش یه شاخه است که چقدر برگ داره. و از کلمات حضرت وسیع علیه السلام در نهج البلاغه در وصف حجج الهیه و علمای بالله است که یحفظ الله بهم حججه و بیناته حتی یودعها نظراءهم و یزرعوها فی قلوب اشباههم. یعنی خدا به ایشان، یعنی علمای بالله، حجج و بینات خودش را حفظ میکند. حجت ها و بینات خدا با اون علمای الهیه تا آنها را به نظایر خیش به ودیعه گذارند، که اونا هم میدن به چی؟ بعد از خودشون. حالا این که میدن به بعد از خودشون، یعنی هر عالمی یک نفر داره که بهش بده، به ظاهر چیزایی که داره رو. و در دلهای امثال خود بکارند. ببینید یه موقع هست عالم ربانی که حجج و بینات الهی، اولا اینها در صدر اول که امامه، این علما که فرموده امیر مؤمنان امام و شیعیان کامل اونها هستند و شیعیان کامل اونها. حالا آیا شیعیان کامل اونها حتما به یه نفر رو پیدا میکنن علوم بهش میدن به حسب ظاهر، یا اینکه نه از طریق باطن افاضه میکنن به کسی؟ ممکنه به حسب ظاهر به یک کسی پیدا بشه، اون علوم رو بدن، و ممکنه کسی پیدا نشه اون علوم و اسرار رو بهش بدن. لذا از طریق باطن عنایت میکنن به کسی که مستعدشه. که و یزرعوها فی قلوب اشباههم و در دلهای امثال خود بکارند. وقتی نفوس مستعد پیدا میکنن، اون تخما، اون حقایق، اون اسرار رو به اونها یاد میدن که تو این عالم این خبرها هست، این خبرها هست. و گاهی وقت هم عنایت میکنن به افرادی که حتی شاید اونها رو تو عمرشون ندیده باشن، چون دستگیری امام یا اولیاء خدا حتما این سی ما بریم خدمتشون برسیم، خدمت امام زمان شرف یا بشی تا مثلا یه چیزی بد بده. اون ولایت امام هیمنه داره، سیطره داره بر عالم، کسی مستعد بشه بهش افاضه میکنن. خداوند به وسیله این اینها حجتها و بینات خودش را حفظ میکند تا اینکه به ودیعه بگذارن در نزد نظراء خودشون، نظیرهای همانندهای خودشون، و آن را بکارند در قلوب اشباه آنان، اشباهشان، شبیهاشون، زراعت کنن در قلوب اونها که با آبیاری شدن و اینها رشد کنه، این حقایق در وجودشون زنده بشه. خدا رو شکر شما چقدر از معارف الهی در قلوبتون سبز شده، فهمیدید، متوجه شدید. هر کدوم از اینها علم الهی، تجدد امثال، وحدت وجود، هر کدوم یکی از ابواب علم الهیه، معارف الهیه است که اون ور انسان میفهمه چه سعی، چه ثروتی پیدا کرده. اون ور انسان بره میفهمه چه خبر شده تو جانش. اینا وقتی نشسته انشاءالله که هممون عاقبت به خیر بشیم. صلوات نبی بفرما.